روزانه داشته باشن، هنرمند فرصت تمرین داشته باشه و اثر کار خیلی بیشتر باشه.
بله همینطوره. و یک سری هم به جشنواره موسیقی نواحی بزنیم، صحبت از ساز آواز خوانندگیش. این جشنواره با موضوع منظومه های تغزلی و عاشقانه ها به دبیری احمد صدری قرار هست که 16 تا 19 آبان ماه در کرمان برگزار بشه که آقای صدری دبیر 12 جشنواره موسیقی نواحی هست و یک گزارشی از دوره گذشته دادن و گفتن که امسال در دو بخش اجرا و پژوهش با موضوع منظومه های تغزلی و عاشقانه میزبان گروه های موسیقی نواحی از سراسر کشور هستیم، به طوری که در بخش جنبی هم علاوه بر اجرای گروه ها در شهر کرمان اجرای گروه های برگزیده جشنواره استانی هم خواهیم، اجرای پیشکسوتانی که تا به حال در جشنواره‌های حضور نداشتن هم هست، اجرای برگزیدگان بخش نواحی جشنواره و اجرای خواندان‌های موسیقی که روایت نسل‌های مختلف موسیقی نواحی هستن هم بخش‌های مختلف.
یعنی کرمان بالاخره ثابت کرد که نگه می‌داره این جشنواره رو و حفاظت می‌کنه. درود به کرمان بر همه ایران زمین، همه تلاش می‌کنن تا این رتای فرهنگی رو همچنان امتداد بدن. در اینجا بخش اخبار فرهنگی ما به پایان میرسه. برات آرزوی هفته خوش رو می‌کنم ایرج جان، موفق باشی.
سپاس، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. صبحتون بخیر. 8:57. صبحتون بخیر. چه آهنگ دلنشین و شادی بود برای صبحگاه پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه سال 98 خورشیدی. اما عجب بهاری شده امسال، پر از بارش، پر از برف و سرما و خنکی که اصلا نظیر نداره. این خنکی رو خیلی ها دوست دارن. حالا هوای بسیار دلچسبی و به بهار ما بخشیده و انشالله سرزمینمون حاصل خیزتر هست همیشه خواهد بود. بحث آب و هوا شد، یاد زیست محیط افتادم و اخبار محیط زیست که جناب دکتر سروش مبارکی تقدیم حضورتون میکنه در برنامه پنجشنبه های رادیو گفتگو امروز زندگی.
اخبار محیط زیست.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من سروش مبارکی هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. در برنامه گذشته صحبت کردیم در مورد اهمیت شناخت محیط زیست برای کودکان و اهمیت این آموزش برای کودکان. در این برنامه خدمت دو عزیز هستیم، سرکار خانم دکتر نغمه شریفی کارشناس محیط زیست و سرکار خانم دکتر مریم اسماعیلی روانشناس کودک. درود بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و خانم دکتر شریفی و تمام شنوندگان عزیزتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر مبارکی و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم دکتر اسماعیلی و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم سرکار خانم دکتر شریفی، ما در برنامه گذشته اشاره کردید به شناخت در حقیقت کودکان از محیط زیست و به یکی از این مطالب اشاره فرمودید که نقش حیوانات میتواند کمک بسزایی در بزرگسالی اونها بکنه.
درست.
و رفتار صحیح با محیط زیست رو از طریق شناخت حیوانات و لمس کردن اونها آموزش بده. این رو میتونیم بیشتر توضیح بفرمایید که چگونه این امر انجام میشه؟ خب بسیاری از خانواده ها خود والد از بسیاری از حیوانات ترس دارن.
درست.
و این خب در آینده ی کودک خیلی میتونه تاثیر منفی داشته باشه.
درست.
و فرمودید که مدارس طبیعت، خواهش میکنم، یکی از مدارس طبیعت باغ وحش ها یکی از بهترین مراکزی هست که کودکان رو آشنا میکنه با گروه های مختلف حیوانات.
درست.
و همینطور میتونه این مقوله‌ای هست به نام ترس یا فوبیایی از حیوانات در بچه ها آموزش داده بشه.
درست.
که در آینده این رو نداشته باشن. بفرمایید در خدمتتون هستم.
ببینید زمانی که ما کودک رو میبریم مرز کردن به دل طبیعت مثل همون مدارس طبیعت، خب کودک از نزدیک چون حیوان رو لمس میکنه، اول این که خب باعث رشد فکری و عاطفی کودک میشه، باعث میشه که ترس اون کودک از حیوان بریزه، باعث میشه که کودک به بحث حفاظت و حمایت از حیوانات آشنایی پیدا کنه.
درسته.
یعنی اگر فردا روز گربه ای رو کنار خیابون دید، به جای اینکه سنگ پرتاب کنه به سمتش بره و نزدیک
حمایتش
نوازش کنه،
بله.
حفاظتش بکنه. یکی دیگه از مسائل حس مسئولیت پذیری هست. زمانی که کودک حیوان رو از نزدیک لمس میکنه و یا حتی در منزل حیوان خانگی داره، چون به اون حیوان غذا میده، آب میده، ناخودآگاه باعث میشه که
بله.
یه حس مسئولیت
عاطفی،
بله.
کودک تقویت میشه
و همینطور حس مسئولیت پذیریشون، یعنی در بزرگ سالی این کاملا آشکار میشه و نمود پیدا میکنه.
فرمودید که لمس، خواهش میکنم، لمس کردن بهترین کمک رو میتونه به در حقیقت بچه‌ها برای شناخت حیوانات و شناخت محیط زیست داشته باشن، یعنی محیط پیرامونشون داشته باشن.
بله.
خب گروه‌های مختلفی از حیوانات داریم، پرنده، پستاندار و حیواناتی که پر دارن، حیواناتی که مو یا خز دارن، حیواناتی که فلس دارن و با لمس کردن اینها هم عشق کودک به محیط زیست، دنیای پیرامون و حیوانات بیشتر میشه و هم مقوله‌ای به عنوان ترس در آینده براشون وجود نداره، ترس از حیوانات یا همون فوبیای ترس از حیوانات. من از خانم دکتر اسماعیلی میخوام که راجع به این مسئله صحبت بکنن که ترس از حیوانات یا فوبیای حیوانات چی هست و چگونه میتونیم اون رو برطرف بکنیم و در حقیقت آینده‌ای بهتر برای کودکانمون رقم بزنیم.
با توجه به صحبتایی که خانم دکتر شریفی داشتن، منم میخوام به این نکته اشاره کنم که کودکان ذاتاً طبیعت طبیعت رو دوست دارن و حیوانات دوست دارن. این نحوه برخورد ما بزرگسالان با اون حیواناته که باعث میشه به عنوان یادگیری تقلید کودکان از رفتار ما تقلید کنن و یاد بگیرن که چجوری با حیوانات برخورد کنن. فکر کنید من به عنوان مادر اگه خودم از حیوانی بترسم، ناخودآگاه این ترس رو به بچه‌مو منتقل می‌کنم که مثلا سمت گربه نرو، سمت مثلا حالا خزندگان حشرات نرو. پس خیلی بهتر ما والدین به عنوان الگوهای رفتاری کودکان خودمون نحوه صحیح رفتار با حیوانات رو داشته باشیم و از طریق غیر مستقیم بخوایم این آموزش‌ها رو به بچه‌ها بدیم که نحوه صحیح رفتار با حیوانات چی هستش. مثلا جمله فرمایش خانم دکتر که فرمودن لمس کردن حیوانات، اینی که بچه‌ها رو ببریم در دل طبیعت و اینا بخوان از نزدیک با حیوانات آشنا بشن، چون با توجه به زندگی شهری که ما داریم و زندگی آپارتمانشون از حیوانات نگهداری کنن نیست و این باعث میشه که بعضی موقع بچه‌های ما تو دوران کودکی اصلا حیوانی رو از نزدیک کامل لمس نکرده باشن یا مثلا با گونه‌های مختلف حیوانات آشنا نباشن و در حد انتزاعی و در حد عکس تو کتاب‌ها باشه که اینا با حیوانات آشنا میشن. پس بهتره که ما آموزش‌ها رو به صورت عملیاتی کنیم، بچه‌ها رو ببریم در دل طبیعت یا که امکاناتی رو فراهم کنیم که بچه‌ها بتونن حیوانات از نزدیک ببینن، اونها رو لمس کنن، باهاشون آشنا بشن، با نحوه تولد و حتی نحوه رشد حیوانات، نحوه حتی تغذیه حیوانات آشنا بشن. خیلی جالبه که بدونید اینی که یک بچه حیوان خانگی داشته باشه علاوه بر این که حس مسئولیت پذیری رو پیدا میکنه، خوبیش اینه که با چرخه رشد آشنا میشه، با تولد، با
حتی مرگ. از دست دادن خیلی در حقیقت مطلب مهمیه که یک کودک میتونه تجربه بکنه. حتی اون حیوان به هر حال عمر مشخصی داره، بعد از فوت اون حیوان رو دفن بکنه و این در آینده و بزرگسالی چقدر میتونه بهش کمک بکنه.
اینی که اصلا دوران سوگ به چه صورت هست، با نحوهی که حالا نحوه برخورد سعی با از دست دادن به چه صورت هست، ولی با توجه به سوالی که شما فرمودین که فوبیا به چه صورت در کودکان ما ایجاد میشه، ببینید گفتم یکی از طریقاش همین رفتار ما والدین هستش، یعنی ترسی که ما داریم و این ترس رو به بچه‌هامون منتقل می‌کنیم. و دومین مورد خود برخورد به اون حیوان با بچه هسته، یعنی یه موقع ممکنه بچه سمت حیوانی بره که اصلا اون حیوان آمادگی پذیرش اون بچه رو نداره یا اجازه لمس کردن نخواد بده و این باعث بشه که اون بچه یک تجربه ناخوشایند برش به وجود بیاد و این تجربه توی ناخودآگاهش ثبت میشه و به صورت شرطی این بچه از اون حیوان ممکنه بترسه و حتی ممکنه اینو تعمیر به حیوانات دیگر. ما داشتیم آزمایش‌های روانشناسی مختلفی که انجام دادن و این قضیه اثبات شده که ترس از یک حیوان میتونه تعمیم داده بشه به گروه‌های مختلف، حتی به حیواناتی از همون رنگ و همون مثلا جنس. بله، و ما خب خیلی لازمه که اول اینو در نظر بگیریم، یعنی امکانات صحیح نزدیک شدن به حیوانو فراهم بکنیم، یعنی آهسته، حتی اول میتونیم به صورت که از قصه استفاده کنیم و یا کم کم کودکو نزدیک کنیم به حیوان یا حتی از عروسک اول استفاده کنیم، بعد ببریم کودک رو در طبیعت و یا اون حیوان رو از نزدیک بخواد ببینه.
دکتر ما نهاد مشخصی نداریم که این کار رو به صرف انجام بده، یعنی ما حالا من خودم در دوره آموزش ابتدایی من به یاد ندارم که مدرسه همچین کاری رو انجام داده باشه و در حال حاضرم فکر نکنم این کار انجام بشه در مدارس به این شکل صحیح بشه.
نه متاسفانه ما همچین امکاناتی رو نداریم. درسته. که فراهم کنیم، یعنی آزمایشگاه‌های حیوانات نداریم که بچه‌ها برن همجوری که تو درس‌های دیگه علوم مثلا میرن حالا یک دانه‌ای رو می‌کنن با نحوه کاشتاش برداشت مثلا آشنا بشن با حیوانات آشنا بشن
به سبکی که حق زندگی اون حیوانم به درستی ادا بشه. من ندیدم فعلا مدارس طبیعت دارن آموزش‌هایی رو میدن که انشاءالله مثمر ثمر قرار بگیره. چی کار باید کرد؟ به نظرتون خانواده فقط میتونه فعلا نقشی داشته باشه؟
متاسفانه با جریانات اخیری که اتفاق افتاده و خب خبرهایی داریم مبنی بر اینکه این مدارس طبیعت ظاهرا تعطیل دارن میشن و یه اقدام به نظر
مجوزهاشون تغییر کرده. قبلا محیط زیست متولی مجوزهای مدارس طبیعت و چیلدرن فارم ها بود.
ولی الان
پرورش متولی شده و هنوز جا نیفتاده و نمیدونیم که بعد این مجوز رو کی صادر کنه و نمیدونه چجوری باید صادر بشه.
حالا اصلا مجوزش به کنار، خیلی از والدین اصلا آگاهی ندارن از وجود این مدارس. خب بس میتونیم بگیم اولین جایی که میتونه این امکانات رو فراهم کنه برای بچه‌ها، برای نزدیک شدن بچه‌ها به حیوانات، خود محیط خانواده هست. مرحله بعد مراکز پیش دبستان، مهد کودک ها هستن که میتونن حالا یه حیوانی رو بیارن فرضش یک روز در مهدشون و بچه‌ها بخون از نزدیک با حیوانات آشنا بشن. بله این امکانات رو میتونن مهد داشته باشن، یا اینکه بچه‌ها رو به باغ وحش ببرن، به مدارس طبیعت ببرن و به این صورت مثلا بچه‌ها از نزدیک با حیوانات آشنا شن.
گام اول رو خانواده باید برداره و اطلاعاتش رو بالاتر ببره والدین تا بتونه نحوه برقراری ارتباط بهتری بین کودک و حیوانات و طبیعت داشته باشه. آقای
دکتر، خانواده مهمترین نهاد برای آموزش و بعد نهادهای دیگه مثل مراکز آموزشی مهم هستن.
درسته. این برنامه هم به پایان آمد. تشکر میکنم از دو کارشناس عزیز. شب و روزگار بر شما خوش.
موفق و پیروز باشید.
ممنونم از وقتی که گذاشتیم.
درود بر شما.
شما شنونده برنامه امروز زندگی از شبکه رادیو گفتگو هستید. مطلبی که شنیدید بخش اخبار محیط زیستمون بود با اجرای دکتر سروش مبارکی که همچون همیشه به مسائل زیست بهتر خانواده‌های ایرانی توجه نشون میده. صبحتون بخیر. 8:15:58. خب در این بخش نوبت میرسه که یک پیشنهاد خدمتتون عرض کنیم. پیشنهادی به عنوان یک پیشنهاد برای سفر به یکی از نقاط دیدن ایران با اجرای سرکار خانم مریم محمدی.
یک پیشنهاد.
شنونده های ارجمند برنامه زنده امروز زندگی، سلام و صبح اولین پنج شنبه اردیبهشت ماهتون به خیر و شادی. مریم محمدی هستم و در یک پیشنهاد امروز قصد دارم تا روستای عجیب رو براتون معرفی کنم. همه ما ممکنه روستاهای خیلی زیبایی رو تو اقصانقاط ایران دیده باشیم و بهشون سفر کرده باشیم، ولی مطمئنن کمتر کسی ممکنه بدونه که توی 100 کیلومتری غرب تهران اطراف شهرستان آب یک استان قزوین یک روستای عجیب که قصه خیلی جالبی داره. اونم اینه که اهالی این روستا به خط لاتین می نویسن و به زبون رومانی صحبت می کنن، یعنی زبون مادریشون زبون رومانیه، ولی در این حال به زبون ترکی و فارسی هم تسلط دارن. در واقع میشه گفت هم ایرانی هم اروپایی هستن. آدم های خیلی مهربونی هن که از نظر ظاهری هیچ تفاوتی با ما ندارن. قد و قامت های بلندی دارن. شغلشون هم مثل خیلی از روستایی های دیگه غالبا دامداری و کشاورزیه. دینشون اسلامه، مذهبشون هم تشیعه. خیلی مهمون نوازن و در ابتدای ورود از مسافران با یک دوغ خنک پذیرایی میکنن. نکته مبهم و جالبی که وجود داره اینه که خودشون هم دقیق نمیدونن متعلق به کجای دنیا هستن و اصلا چی شده که سر از ایران در آوردن و شدن یه رومانوی مسلمان شیعه ایرانی. تنها چیزی که قدیمیای روستا یادشونه اینه که وقتی جوان بودن یه پیرمردی تو روستاشون بوده، به زبان روسی هم ملت بوده و حساب کتاباش رو به همین زبان روسی انجام داده. ولی بعد از مرد اون پیر مرد دیگه کسی زبان روسی رو در این روستا انجام نداده و تنها زبان رومانی، فارسی و ترکی صحبت میکنن. تا اینکه یه روز بچه‌های تحصیل کرده این روستا تصمیم میگیرن یه کاری کنن تا هم زبونای خودشون رو تو دنیا پیدا کنن. برای همین چند تا کلمه رو به زبان رومانو تو اینترنت منتشر میکنن و از همه مردم دنیا میخوان که هر کسی میتونه این کلمه ها رو ترجمه کنه یا در واقع زبان رومانی رومانیایی بلده به ایران بیاد. کارشون هم نتیجه میده و بعد از گذشت چند ماه 3 نفر از کشورهای فرانسه و انگلیس به ایران میان و کلی خوشحال میشن از اینکه همزبونای خودشون رو تو ایران پیدا کردن. طبق گفته اهالی زرگر این 3 مسافر از خیرین و تجار بزرگ کشورهای خودشون بودن و یتیمهای زیادی رو تحت حمایتشون داشتن. ولی چیزی که براشون عجیب بوده اینه که رومانیهای ایران چرا مثل بقیه همزبوناشون که حدود 18,000 نفر میشن تو اروپا تشکیلات ندارن و تو نشست سالیانه ترکیه حضور پیدا نمی کنن. یعنی که چرا زبان رومانی رو با زبان ترکی و فارسی آمیختن و اصالتش رو به شکلی که تو اروپا تلفظ میشه از دست دادن. به طور کلی میشه گفت رومانها کوچنشین بودن و معلوم نیست از چه سرزمینی اومدن و اصلا چی شده که تو جهان پراکنده شدن. یکی از اهالی که به تاریخچه رومانها مسلط تره میگه هیچ کس جز زرگرها از زبان رومانی سر در نمیارن و حتی از این قضیه توی جنگ ایران و عراق هم استفاده کردن و بیسیمچیا با این زبون با هم صحبت میکردن تا عراقی ها چیزی متوجه نشن. در ضمن میگه کسی قطعی نمیدونه که رومانوها از کجا میان، ولی یه افسانه هایی وجود داره، مثلا اینکه رومانوها طایفه ای هستن از مرزهای شمالی ایران وارد شدن و کم کم یک جانشین شدن و مشغول به دامپروری و کشاورزی هن. یه عده هم میگن اصالتا ایرانی هن و از سربازان شجاع قزلباش شاه عباس صفوی بودن. یه عده هم میگن تو جنگ ایران و روم 200 نفر از رومانی ها به دست سربازان ایرانی اسیر میشن، ولی چون اندامهای قوی و ورزیده داشتن پادشاه وقت ایران میبخشتشون و در روستای زرگر اطراف قزوین ساکن میشن. آخرین افسانه هم اینه که رومانی های ایران از بقایای کولی های اروپایی هن. به همین دلیل زرگرها نمیدونن اصالتا اروپایی هستن یا ایرانی، ولی بیشتر خودشون رو ایرانی میدونن و خیلی هم به ایران عشق میبرزن. اگر قصد سفر به این روستا رو دارین، باید بدونید که روستای زرگر در استان قزوین و در بخش شهرستان آبیک واقع شده. بر اساس سرشماری سال 1385 که انجام شده، جمعیت این روستا حدود 750 نفره و از 182 خانوار تشکیل شده. توی مسیری که به روستای زرگر ختم میشه، زمین‌های کنار جاده طلایی‌اند و مثل اینی که زر پاشیده باشن روی خاک. فرقی نمی‌کنه از کدوم طرف نگاه کنید. راهی که به روستا میره یک جاده باریکه و در حاشیه گندمزار قرار داره. گندم‌ها زیر آفتاب ظهر مثل طلا می‌درخشن و نسیمی که پیوسته و آروم می‌وزه پریشونشون می‌کنه. این روستا پشت خط آهنیه که قطارها بی‌توقف از اون می‌گذرن، اما نقطه آرامشی داره و نسیم‌هایی که پیوسته توی کوچه‌ها می‌وزن این آرامش رو ملموس‌تر می‌کنن. روستای 14 کیلومتری با خونه‌هایی که اگر چه در صورت و سیما سادن و تجملاتی اضافه ندارن، اما پشت درهای آهنی و دیوارهای بلندشون نمای خونه‌باغ‌های بزرگی پیداست که زیر درخت‌هاش اکثرا تاب‌های دست‌ساز بسته شدن و حیات خونه‌ها پر از سایه درختان میوه است که خاطرات یک روز تابستونی رو برامون کامل می‌کنن. امیدوارم با سفر به این روستای عجیب لذت هرچه تمام‌تر رو از اونجا ببرید و با هموطنامون که با زبون دیگه صحبت می کنم و به خط لاتین می نویسن بیشتر آشنا بشید. تا یک پیشنهاد دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
گاه بیشتر دونستن آدمو بیشتر به تعجب وادار میکنه. دونستن اینکه در روستایی در نزدیکی پایتخت ایران هست که افرادی این چنینی داره، ما رو به فکر فرو میبره. در گوشه گوشه ایران چیزهایی هست که ما ندیدیم و برنامه امروز زندگی در بخش یک پیشنهاد همواره مطالبی رو مطرح میکنه که میتونه کانون گفتگوی خانواده باشه برای اینکه بیشتر سرزمینمون، مردم عزیزمون و آنجایی رو که در اون زندگی میکنیم رو بشناسیم. ان شاء الله که زندگیتون زیر آسمان فیروزه ایران زمین سرشار از تندرستی و برکت باشه. نزدیکترین دعاها رو برای شما داریم و از خداوند میخوایم که سرزنده و تندرست و پربرکت باشید. صدا بردار محترم برنامه جناب آقای معین خانی‌زاده، تهیه کننده برنامه جناب آقای سید محمد حسینی ارجمند، هماهنگی آتوسا برهانی نژاد، اخبار فرهنگی ایرج عباسی، دخل و خرج دکتر سید مصطفی صفاری، اخبار محیط زیست سروش مبارکی، یک پیشنهاد مریم محمدی و من فرهاد اسماعیلی کسانی بودیم که این برنامه رو تقدیم شما کردیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر. به ساعت 8:25 دقیقه رسیدیم. برنامه زنده امروز زندگی رو، مجله صبحگاهی امروز زندگی رو از رادیو گفتگو شنیدیم. حضورتون عرض بکنم به جهت کمک به مردم سیل زده استانهای مختلف کشورمون، شماره حساب 51 51 81 80 86 011 و شماره کارت 58 92 10 12 14 48 52 09 نزد بانک سپه به نام حوادث غیر مترقبه سازمان بسیج مستضعفین آماده است تا کمک های شما مردم نودوست و خیر سراسر ایران اسلامی رو دریافت بکنه. شما عزیزان رادیو گفتگو رو میشنوید.
تو میشناسم که مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره یه زمون با دل منه. صدای پات صدا که نیست، ترانه یه بهاریه. قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. به دست زندگی بده دوباره دست سردم، و رفیق راهمی بذار روشونه بار دردم. و اگه رفیق رو همی بزن به جاده هم سفر، بابا رو از دلم بگیر، سکوتو از شبم ببر. بگیر سکوت سردمو دوباره با دلم بخون، نفس بده به قربته ترانه های نیمه جون. بیا که بی کسی بره، یکی بشیم کنار هم. بیا که خیلی وقت ده، منو سپرده دست میشناسم که مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره یه سمون با دل منه. صدای پات صدا که نیست، ترانه بهاریه. قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. میشناسم که مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره یه زمونه با دل منه. صدای پاد صدا که نیست، میدونه یه بهاریه، قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. به دست زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق را همی بذار روشینه به دردم و اگه رفیق را همی بزن به جاده هم سفر غبارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر. بگیر سکوت سردم و دوباره با دلم بخون، نفس بده به قربت بهارهای نیمه جون، بیا که بی کسی بره یکی بشیم کنار هم، بیا که خیلی وقت به منو سپرده دستتم.